14 خوش آمدید. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و تاریخ جمعه ششمین روز از تیر ماه سال 1404، من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. ابتدا آنچه در ساعت 14 خواهید شنید: ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دولت، آیا مکانیسم ماشه فعال خواهد شد؟ تلاش برای بازگشت به میز مذاکره، آمریکا میگوید مذاکره میکنیم، ایران میگوید جدی نگیرید. و ضربه راهبردی به اعماق هسته‌ای و موشکی ایران، ارزیابی امنیتی اسرائیل از عملیات 12 روزه در این برنامه خواهید شنید. اما قبل از اینکه به این موضوعات بیشتر بپردازیم، به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم محمد زرقامی. محمد، درود بر تو.
درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران به نقل از دانشگاه علم و صنعت از کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای دیگر در حمله‌های اسرائیل خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، سلیمان سلیمانی، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت، که از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد شده، در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران کشته شده است. تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان ترور آقای سلیمانی منتشر نشده است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از 10 دانشمند هسته‌ای در حمله‌های اسرائیل به ایران کشته شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که حمله‌های ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران واقعاً مؤثر بوده است، اما او افزود بدترین سناریو این خواهد بود که تهران اکنون از پیمان جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. آقای مکرون گفت که در تلاش برای حفظ این پیمان، که هدف آن محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، در روزهای آینده با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت خواهد کرد. ایران در سال 1970 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرد و متعهد شد که مواد هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد. وزیر خارجه آلمان جمهوری اسلامی را در صورت عمل نکردن به تعهدات برجامیش به استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سختگیرانه‌تر سازمان ملل تهدید کرد. صحبت‌های یوهان وادفول با شبکه آلمانی ZDF و تأکید او بر دست برتر اروپایی‌ها با تهران در مذاکرات احتمالی هسته‌ای، در حالی است که جمهوری اسلامی تعلیق همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. آقای وادفول در این گفتگو تلویحاً از اقدام‌های دولت دونالد ترامپ به عنوان یک برگه برنده نام برد و گفت واشنگتن از این موضوع به خوبی آگاه است و اروپایی ها از این برگه برنده به شیوهی هماهنگ برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک استفاده خواهند کرد. تهران میگوید استفاده از مکانیسم ماشه یک خطای راهبردی است که میتواند به نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای پایان دهد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را رد کرد. آقای عراقچی روز پنجشنبه در گفتگوی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت توافق یا قراری برای از سرگیری مذاکرات صورت نگرفته و تا این لحظه هیچ برنامه و موضوعیتی برای مذاکره وجود ندارد. همچنین آقای عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود با تایید تخریب گسترده تأسیسات هسته‌ای ایران گفته است که در آینده در مورد ورود بازرسان آژانس برای ارزیابی حجم تخریب سایت‌های هسته‌ای تصمیم گیری خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار اخراج خبرنگاران شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز به دلیل گزارش‌هایشان در مورد کم تأثیر جلوه دادن حمله‌های آمریکا به ایران شد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت گزارشگران اخبار جعلی CNN و نیویورک تایمز باید فوراً اخراج شوند و افزود آنها افراد بدی با نیات شیطانی هستند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. و اما در هایان، لالو شفرین، آهنگساز برجسته هالیوود که با موسیقی تماتیک و جذاب فیلم سینمایی مأموریت غیرممکن شناخته می شود، در 93 سالگی در لس آنجلس درگذشت. این آهنگساز آرژانتینی که نوازنده پیانو جاز و رهبر ارکستر کلاسیک بود، در طول دوران فعالیتش 4 جایزه گرمی را از آن خود کرد و برای ساخت موسیقی فیلم های لوک خوشدست، روبا، سفر نفرین شده، وحشت آمیتیویل و نیش دو نامزد اسکار شد. لالو شفرین معتقد بود که هیچ قانونی برای نوشتن موسیقی متن فیلم وجود ندارد و موسیقی هر فیلم برای خود شخصیتی دارد. از دیگر کارهای برجسته این آهنگساز، نگارش موسیقی برای فینال جام جهانی 1990 ایتالیا بود که در آن سه خواننده بزرگ اپرا، پلاسیدو دومینگو، لوچیانو پاواروتی و خوزه کارراس در کنار یکدیگر به اجرا پرداختند و این اجرا را به یکی از پرفروش‌ترین های موسیقی کلاسیک جهان تبدیل کردند. در پایان از شما دعوت می‌کنم مأموریت غیر ممکن رو برای لحظاتی گوش بدید و پس از اون با رویا ملکی همراه باشید.
خب محمد زرقامی راوی خبرهای ایران و جهان بودم. ما همونطور که در خبرها شنیدید، عباس راقچی وزیر امور خارجه ایران هر گونه گفتگو و تماس با مقامات آمریکایی برای تعیین دور بعدی مذاکرات هسته‌ای رو که با آغاز جنگ 12 روزه ناتمام مونده بود رد کرده. همزمان با ابلاغ مصوبه مجلس به دولت برای تعلیق همکاری ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای اروپایی به ایران هشدار دادند که قطع بازرسی های آژانس و خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT تهران را از رسیدن به توافق جامع دور می‌کنه. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
پس از اینکه سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران پیروزی خود را در جنگ 12 روزه اعلام کردند، در روزهای اخیر بار دیگر بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای به موضوع روز تبدیل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، میگویند تهران پس از حملات بی‌وقفه به تأسیسات هسته‌ای، نظامی و موشکی خود، اکنون آماده مذاکره و رسیدن به توافقی جامع است. دونالد ترامپ از بازگشت به گفتگوها در هفته آینده خبر داده. و استیو ویتکاف هم میگوید تماسا با تهران ادامه دارد.
We're having conversations with the Iranians. There are multiple interlocutors who are reaching out to us. And I think that
اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مسئول مذاکرات هسته‌ای و پیش برنده سیاست خارجی علی خامنه‌ای، از سرگیری مذاکرات را رد می‌کند و می‌گوید دیپلماسی ادامه دارد، اما بازگشت به مذاکرات با آمریکا موضوعی است که در حال بررسی است و به منافع ملی بستگی دارد.
ولی اینکه به طور مشخص به مذاکره با آمریکا برگردیم یا برنگردیم، این یک موضوع خاصی است که داره بررسی میشه. بستگی داره که منافع ما چگونه به اصطلاح اختزا بود. هیچ توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفت. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره.
آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مذاکره پدیده ای است که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و با توجه به منافع ملی درباره آن تصمیم گیری می شود گفت:
هنوز زود هست با اینکه ما قضاوت بکنیم آیا امکان یک مذاکره و یک مذاکره موفق حالا وجود داره یا نه. کسانی که میگن برگردیم به میز مذاکره، باید مشخص کنن منظورشون دقیقاً کدوم میزه و با چه مشخصاتی.
از سوی دیگر آمریکا که پس از جنگ 12 روزه با دستی پر وارد روند گفتگو و معامله با ایران می شود، خطوط قرمز خود را روشن‌تر و شفاف‌تر بیان کرده است. آنطور که استیو ویتکاف در روز چهارشنبه اعلام کرد، عدم هر گونه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران و استفاده تسلیحاتی از برنامه هسته‌ای.
Enrichment is the red line and beyond enrichment weaponization is the red line.
تهران هم بارها تأکید کرده که در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست، ولی غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور خط قرمز جمهوری اسلامی است و قابل مذاکره هم نیست. موضوع غنی‌سازی در ایران که در چند دور مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن تهران مطرح شد، قرار بود در دور ششم مذاکرات در عمان پیگیری شود که با آغاز جنگ 12 روزه بی نتیجه ماند. اما دونالد ترامپ که با اعلام پیروزی و ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ایران خواهان بازگشت به میز مذاکره است، اکنون سیاست هویج و چماق جورج بوش پسر را پیش می‌برد. اظهارات اخیر او درباره اجازه فروش نفت به چین، تعریف و تمجید از توانایی‌ها و امکانات ایران برای تبدیل شدن به کشوری مرفه و بسته مشوق‌های اقتصادی، از جمله این سیاست‌های تشویقی آمریکا هستند. روز گذشته شبکه خبری CNN به نقل از 4 منبع خود گزارش داد که سرمایه گذاری 20 تا 30 میلیارد دلاری از طرف احتمالاً کشورهای عرب منطقه برای ساخت یک برنامه هسته‌ای بدون غنی‌سازی، لغو برخی تحریم‌ها و اجازه دسترسی ایران به چند میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده‌اش از جمله سیاست‌های تشویقی واشنگتن است. اما در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی به اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های علنی خود درباره ادامه مذاکرات و بحران هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند، کشورهای اروپایی هم در تلاشند نقش تعیین کننده در این روند بازی کنند. آلمان، بریتانیا و فرانسه که شرکای اروپایی برجام هستند، در روزهای پس از جنگ تأکید بیشتری بر دیپلماسی داشتند و همزمان قدرت و اختیارات خود برای فعال ساختن مکانیزم معاشه جهت بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به تهران یادآوری کردند. جدیدترین اظهار نظر سخنان روز پنجشنبه یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان است که به شبکه ضد اف آن کشور گفت اروپا دست بالا را در گفتگوها دارد و واشنگتن هم این را می‌داند و اروپا در هماهنگی با آمریکا از این ابزار استفاده خواهد کرد.
Wir haben übrigens ein ganz gutes Blatt. Die Europäer können den sogenannten Snapback-Mechanismus auslösen. Das
heißt, عباس عراقچی هم این موضوع را تایید کرده و گفته است که با اروپایی‌ها در تماس است.
خب اونها امکانشو دارن، آمریکا امکانشو نداره چون از برجام خارج شده. اروپایی‌ها این امکان رو دارند. اروپایی که میگم یعنی یا انگلیس یا فرانسه. به عنوان عضو دائم شورای امنیت امکان فعال کردن این مکانیزم رو دارند. ولی من تو همین جلسه جمعه یکی از بحث‌های چالشی ما همین این بود که براشون روشن کردم و صراحتاً گفتم که این بزرگترین اشتباه تاریخی اروپا این خواهد بود که از این مکانیزم استفاده بکنه.
درخواست دیگر اروپا از ایران اجازه ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و ادامه همکاری با این نهاد سازمان ملل است که آقای عراقچی این موضوع را هم به تصمیم شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است. در روزهای پس از جنگ اصولگرایان تندرو در ایران نه تنها خواستار قطع همکاری با آژانس شدند، بلکه خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT را هم ضروری دانستند. موضوعی که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه تهران را از آن برحذر داشته و گفته است بدترین سناریو خروج ایران از MPT است.
همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، ایران یک قدم دیگه به سوی قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برداشته و یه روز پنجشنبه تعلیق موقت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به دولت ابلاغ شده. طبق این قطعنامه ایران تا زمانی که ایمنی تأسیسات هسته‌ای خودش رو تضمین نکنه به بازرسان آژانس اجازه ورود به کشور رو نخواهد داد. بدون همکاری مداوم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه نظارت بر تأسیسات هسته‌ای در کشورهای سراسر جهان رو بر عهده داره، چه آینده‌ای برای مذاکرات ایران با طرف‌های مقابلش از آمریکا تا کشورهای اروپایی قرار خواهند داشت؟ همکارم رویا کریمی مژ در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد ابتدا به این پرسش مطرح کرده که تعلیق این رابطه چه مسائلی رو برای ایران به دنبال داره.
با توجه به اینکه تمام کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند باید همزمان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی هم باشند، در این صورت لازم است که این یک قرارداد دو جانبه‌ای با آژانس منعقد کنند و بر اساس اون قرارداد به طور دقیق مشخص میشه که آژانس تحت چه شرایطی ناظر باشه بر عملکرد این کشورها بر اساس پیمان منع گسترش سلاح اتمی، که مفهومش البته اینه که مثلا بازرسای این آژانس هر چند وقت یک بار بیان به کشور، چه دستگاه‌های فنی در اون کشور تأسیس بشه که بتونن تمام فعالیت‌های اتمی اون کشور رو نظاره بکنن، و آژانس وظیفه اولیه و اصلیش هم همینه که تایید بکنه که این کشور مورد نظر مثلا ایران از اون چارچوبی که پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی تعیین کرده خارج نمیشه و برنامه‌اش واقعا صلح‌آمیزه. و بنابراین تعلیق این مسئله، تعلیق همکاری یک کشور با آژانس در این زمینه، معنیش این است که شما نمیخواید بازرسان آژانس رو اجازه بدید از تأسیساتتون بازدید بکنن، گزارشی به آژانس نمیدید و آژانس هیچ نوع کنترلی روی عملکردتون نخواهد داشت. اگر اینجور باشه در واقع کشور مورد نظر نقض کامل وظایفش رو کرده، هم بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هم بر اساس اون قرارداد دو جانبه پادمان اجرایی در واقع که هر کشوری داره با آژانس، نقض کرده این تعهد رو و به همین دلیل هم مسئله خیلی جدیه.
آیه محمودی، آیه گروسی در مصاحبه‌های بسیاری که بعد از حمله اسرائیل به ایران داشت تاکید می‌کرد بر این که گزارش‌های آژانس غیر سیاسی هست و هیچ دخالتی در تصمیم‌های سیاسی که گرفته میشه نداره. اما به نظر میرسه که این واکنشی که ایران داره نشون میده به نوعی داره پیوند میزنه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیمات سیاسی که از جمله حمله اسرائیل به ایران بوده گرفته شده. جایگاه سازمان انرژی اتمی از منظر حقوق بین الملل کجاست؟ آیا واقعا میتونسته مانع حمله اسرائیل به ایران بشه؟
پاسخ کوتاهش رسما نه، این کار نمیتونسته بکنه. ولی اگه من بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، در واقع سابقه اختلاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خیلی بیش از این حرف هست. اگر کتاب خاطرات آقای البرادعی رو بخونیم که یکی از بهترین مدیر کلهای در واقع آژانس بود و این اختلاف ایران با بر اساس برنامه اتمیش با آژانس هم زمان ایشون شروع شد در سال 2003، کتاب خاطراتی که بخونیم متوجه میشید که چه فشاری روی مدیر کل هست از سوی کشورهای مختلف در مسائل مختلف. از جمله گلایه ایران مثلا این بود که پاره ای از این بازرسانی رو که آژانس میفرسته و تبعی کشورهای مختلف هستن، اینها رعایت این رو نمی کنن که اسرار هر کشوری رو فقط باید در اختیار آژانس بذارن و این اسرار از طریق این افراد به کشورهایی که نباید دسترسی به این مسائل داشته باشن داده میشه. و آقای البرادعی این خیلی دقیق نوشته بود که به ایران هم در پاره موارد حق داده بود که فشار روی البرادعی بوده که مثلا یک کسی حتما از ایتالیا یه شخص خاصی توی این به عنوان بازرس به ایران بره، یا از امریکا یه شخص خاصی بره به ایران، که ایشون فکر میکرد که شاید دلیلی داره برای این تاکید. ایران این سوءظن رو همیشه داشته. آقای گروسی نسبت به آقای البرادعی و نسبت به آقای آمادئو که ایشون هم مدیر کل بود، این البته نظر شخصی منه، ضعیف‌تر عمل کرده، بسیار ضعیف‌تر عمل کرده در مقابل این فشارهایی که روش بوده. و بنابراین این گزارش آخری که نوشته، ضمن این که گزارش سیاسی نیست و حرف ایشون درسته که گزارش‌های آژانس گزارش‌های فنیه نه سیاسی، ولی باز میگم اگه خاطرات آقای البرادعی رو بخونید ایشون توضیح میده دقیق که چطور این گزارش ها با چه دقتی روی هر لغتی که مدیر کل انتخاب میکنه باید فکر بشه که بهانه دست کشوری که میخواد مخالفت بکنه با مثلا برنامه اتمی ایران یا یک کشور دیگری بهانه دستشون داده نشه. و ظاهرا آقای گروسی این قدرت رو از خودش نشون نداده که مقابل این فشارها باشه و جوری این گزارش آخر رو نوشته که از دیدگاه ایران لااقل تعبیر شده که این گزارش بهانه کافی رو دست اسرائیل و امریکا داده که عملکرد خودشون رو توجیه بکنن بر اساس این گزارش.
آقای محمودی، به نظر میرسه مهمترین نمونه ای که سابقه قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشته کشور کره شمالی هست. به نظر شما آیا ایران با تصمیمی که گرفته مبنی بر تعلیق ارتباطش با سازمان انرژی اتمی داره مسیر کره شمالی شدن رو طی میکنه؟
بعید نیست. در ایران خیلی افراد بودن که این مسئله رو مطرح کردن که ایران علی اصول باید از پیمان منع گسترش سلاح‌هسته‌ای خارج بشه و با آزادی کامل به برنامه بازه. ولی چون هنوز اینو نگفتم، من تعبیرم این است که نظر ایران اینه که شاید در مذاکراتی که با امریکا در پیش هست یک چنین تضمینی گرفته بشه. ولی ما از کجا بدونیم که اگه باز بازسازی بکنیم اینا رو فقط به مقصد صلح‌آمیز، باز همین مسئله تکرار نشه. تا اون موقع که تضمین کافی و دقیق گرفته نشه نمیخوان که اجازه بدن که باز آژانس برگرده و نظارت کامل روی برنامه هسته ایران داشته باشه.
اما آقای محمودی، ایران گفته که به طور موقت تعلیق کرده همکاری خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این تعلیق تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه و چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
نظر شخصی من است که اگر این تعلیق بخواد حتی در کوتاه مدت ادامه داشته باشه، 2-3 ماه حد اکثر، آژانس امکان اینو نداشته باشه که نظارت بکنه، به طور قطع ایران نقض کرده اون تعهداتی رو که نسبت به آژانس و به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای داره. و با این ترتیب برای ایران دو راه حل بیشتر نیست، یا اینکه مثل کره شمالی و لیبی بگه که من اصلا نمیخوام جزء پیمان باشم، بیاد بیرون با همه عواقب سیاسی که ممکنه پیدا بکنه، تحریم‌های متعدد و شدیدتر بین المللی، یا اینکه منتظر این باشه که باز امریکا و اسرائیل، حالا که یه بارم آزمایش کردن و دیدن که عملی است، میشه حمله کرد و این تاسیسات، مجددا دست به کاربرد نیروی نظامی بزن.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، از قطع همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت. همزمان وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که با توجه به سازگار موسوم به مکانیزم ماشه، اروپایی‌ها در مذاکرات احتمالی با ایران درباره برنامه هسته‌ای تهران یک برگ برنده دارند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در سومین روز از برقراری آتش بس در درگیری نظامی 12 روزه ایران و اسرائیل، امان، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، روز جمعه 6 تیر ماه ارزیابی خودش رو از نتایج این عملیات برای اسرائیل منتشر کرده. همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ماست و بیشتر از این گزارش بگه و اون رو برای ما واکاوی کنه. خانم رام، درود بر شما. ابتدا یک کلیتی از گزارش امان از شما بشنویم. این گزارش بر چه موضوعاتی بیشتر متمرکز بود؟
با درود به شما و مخاطبین، مانند هر عملیات دیگری که ارتش اسرائیل در دوره اخیر و اصولا هر عملیاتی که این ارتش در اون درگیر هست و دخالت داره، ارزیابی میشد که امن، سازمان اطلاعات نظامی ارتش به زیر فرماندهی شلومو بیندر، بیاد و اعلام بکنه که نتایج عملیاتی که در این 12 روز اخیر در قبال ایران انجام شده چه ها هست. گزارش اصلی که بسیار مشروع و طولانی و مبسوط هست رو میشه به در واقع به 3 بخش اصلی تقسیم کرد. یکی این که در مورد برنامه هسته ایران اکنون وضعیت چگونه هست، در مورد ضرباتی که به برنامه موشک‌های بالستیک ایران وارد شده وضعیت رو امن چگونه ارزیابی میکنه، و اینم که دستاوردهایی رو که اینها فکر میکنن بهش رسیدن، نظر به اون آینده رو چگونه میبینن. حالا اگر فرصتی باشه به چند تا از بخشای مهم اشاره کنیم.
نخواهم میرم بیشتر در مورد دستاوردهایی که ارتش اسرائیل اشاره کرده که در این جنگ بهش دستیابی پیدا کردن بشنویم از شما.
در مورد برنامه هسته‌ای، اولا تقریبا میشه گفت با اون اظهاراتی که مقامات ارشد آمریکایی و دونالد ترامپ میگویند هماهنگ هستند، که میگن توان ایران در غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 90% رو برای دوره طولانی و معتمد از تهران گرفتن. میگن که محور تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران که توان تبدیل اورانیوم غنی شده به بمب بود، به طور قابل توجهی آسیب دیده. سنتریفیوژها، سیستم‌های تولید زیرساخت‌های سازمانی هسته ایران کاملا از بین رفته. در مورد موشک های بالستیک ایران میگن که تقریبا تونستن 200 پرتابگر موشکی ایرانو از بین ببرن، یعنی 50% از سکوهای پرتاب موشکی ایران، 35% از مراکز تولید موشکی ایران منهدم شده، و میگن که خسارت به توان ایران در تولید موشک زمین به زمین بسیار جدی است. در مورد موشکهای سوخت مایه میگن انقدر ضربه شدیده که ممکنه دیگه اصلا نه ایران نخواد که این قسمت از برنامه خودش رو دوباره احیا بکنه.
خانم، اشاره کردین که در این گزارش به برنامه‌های آینده اسرائیل هم در قبال جمهوری اسلامی اشاره شده. این برنامه‌ها چیست؟
میگن که اون رو به عنوان 3 دستاورد راهبردی تقسیم بندی کرده. یک، میگه که ایران اکنون پی برده که واقعا بهای سنگینی خواهد پرداخت، یعنی اینو با گوشت و پوست خود برنامه ها احساس کردن. دوم این که میگن اینکه آمریکا الان نه تنها در گفتار بلکه در عمل هم به ایران و هم به کشورهای منطقه ثابت کرد که متعهد کامل و عملی است به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، و اینم که میگن برتری هوایی اسرائیل در ایران مخصوصا در قسمت آسمان غرب تا تهران هنوز در اختیار اسرائیل هست، چیزی که ممکنه مقامات ایران رو وادار بکنه قبل از احیای برنامه‌های هسته‌ای و موشکیشون بیشتر تعمق بکنن. و در مجموع خانم ملکی میگن که امن و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل با چشم باز کاملا مراقب هستن که ببینن ایران میخواد در دوره آینده چه بکنه. میگن که آمادگی کامل رو برای خودشون حفظ خواهند کرد. میگن که این وضعیتی که ایجاد شد الان یک فرصتی برای اسرائیل ایجاد کرده تا از تقویت خودش استفاده بکنه. گزارش امن امروز به طور بسیار مشروع در همه رسانه‌های اسرائیل بازتاب پیدا کرد و در واقع تصور میکنم در رسانه‌های جهانی هم همینطور، مخصوصا که پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا هم دیروز در پنتاگون در مورد ضرباتی که آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران زده بود مطالبی رو بیان کردن و خود دونالد ترامپ هم گفتش که برای ارزیابی اسرائیلی‌ها
اهمیت قائل است. سپاسگزارم خانم رام. من فکر کنم چندی بار اشتباه هم گفتم، این سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل امان من اشاره کردم، اما به آنطور که شما تلفظ کردید امن هستش. سپاسگزارم از فرنوش رام همکارم که از اسرائیل همراه ما بود. اما 12 روز پر استرس و داغ و ترکش جنگی که بین مربیان و فوتبالیستای غیر ایرانی شاغل در باشگاه‌های فوتبال ایران هم برخورد کرد و خیلی از اونها چمدون خودشونو بستن که برند، شرط جنگی که تأثیرش رو در فوتبال هم حتی نشون داد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
در 12 روز جنگ اخیر اغلب مربی‌ها و بازیکنان خارجی شاغل در باشگاه‌های فوتبال ایران رفتند، اما یک نفر آمد، مربی محبوب آبی‌های پایتخت ریکاردو ساپینتو. اعلام حضور ریکاردو ساپینتو پرتغالی در استقلال اتفاقی عجیب و متفاوت بود، اتفاقی که شاید واپسین نشانه از حضور خارجی‌ها در فوتبال بیمار و حالا جنگ زده ایران باشد، فوتبالی که بعد از 12 روز جنگ بیش از همه درونگرا شده است. بازگشت ریکاردو ساپینتو هرچند که برای استقلالی ها خبر خوشی بود، اما دیگر دستیاران خارجی او تا این لحظه حاضر نیستند به ایران بیایند و قید نشستن روی نیمکت استقلال قهرمان جام حذفی ایران در سال گذشته را زدند، باشگاهی که قرار است به زودی در آسیا هم به میدان برود. بعد از جدایی سرمربی فرانسوی سپاهان اصفهان و مدافع گرجستانی زوباهن، زمزمه‌های جدایی چند خارجی دیگر از جمله اسماعیل کارتال سرمربی ناماشنای پرسپولیس هم شنیده می‌شود. در پی درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، خروج ستاره‌های خارجی از فوتبال ایران شتاب گرفت. چهره‌هایی چون پاتریس کارترون، سرمربی موفق سپاهان، و ایسام بن یدر و ابوبکر کامارا از سپاهان اصفهان، دیمیتریوس و ساویو روبرتو از استقلال خوزستان و همچنین اندونگ ستاره استقلالی‌ها و شیمبا بازیکن قدیمی و ناماشنای فوتبال خوزستان از تیم‌های خود جدا شدند و تا اینجای کار آنطور که اعلام کردند بازگشتی در کار نیست. ریکاردو آلوز، انزوزی، یوان پولی و کیوین یامگا هم شرایط مبهمی دارند و زمزمه جدایی آنها و ترک ایران به گوش می رسد. از پرسپولیسی ها علاوه بر اسماعیل کارتال سرمربی این تیم، سردار دورسون مهاجم این تیم هم تمایلی به ماندن ندارد، در حالی که مدیران باشگاه برای نگه داشتن این دو خارجی تلاش می کنند. در 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که بیش از یک ماه پیش به پایان رسید، بازیکنان خارجی بسیاری در تیم‌های محبوب و موفقی چون استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان وجود داشتند. حالا حتی گفته شده که دراگان اسکوچیچ، مربی کروات تیم قهرمان لیگ برتر ایران، تراکتور سازی هم گفته که فعلا و تا آرام شدن اوضاع قصد ندارد به ایران برگردد و این کار تراکتوری ها را حسابی سخت می کند. موضوعی که در واکنش به آن مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز و هواداران پرشورشان قول دادند به سرانجام خوبی خواهد رسید. اما از میان بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران 48 نفر هنوز با باشگاه‌هایشان قرارداد دارند. حالا باید دید در شرایطی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل آتش بس اعلام شده، آیا بازیکن‌ها و مربیان خارجی به دلیل ترس از احتمال شروع دوباره درگیری در فصل پیش روی فوتبال ایران قصد دارند در باشگاه‌های ایرانی به کارشان ادامه دهند یا نه قید حضور در فوتبال ایران را زدند.
بنیامین صدر از خروج مربیان و فوتبالیست‌های غیر ایرانی شاغل در باشگاه فوتبال ایران گفت، آن هم در بعد از جنگ. بنیامین فقط به این موضوع اشاره کرد که چه افرادی از ایران رفتن، اما خب جنگ در روزهای اول گرچه بمب و موشک و خرابی و ترس هستش، اما در روزهای آینده، ماه‌های آینده و شاید تا سال‌ها آثارش رو به جای بذاره. میتونه نه تنها خروج افراد سرشناس از ایران باشه، میتونه تأثیر بر اجتماع، اقتصاد و سیاست بذاره و باید ببینیم جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل چه تأثیراتی بر جامعه ایران و اقتصاد ایران داشت. با اعلام ساعت 14:30 2:30 به وقت ایران به نیمه دوم برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. محمد زرقامی باز هم همراه ماست و از خبرها ما رو آگاه کنه.
با سلام خدمت شنونده های رادیو فردا. رسانه های ایران به نقل از دانشگاه علم و صنعت از کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای دیگر در حمله های اسرائیل خبر دادند. بر اساس این گزارش ها سلیمان سلیمانی، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت که از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد شده، در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران کشته شده است. تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان کشته شدن آقای سلیمانی منتشر نشده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که حمله های ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران واقعا مؤثر بود است، اما او افزود بدترین سناریو این خواهد بود که تهران اکنون از پیمان جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. آقای مکرون گفت که در تلاش برای حفظ این پیمان که هدف آن محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، در روزهای آینده با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان جمهوری اسلامی را در صورت عمل نکردن به تعهدات برجامیش به استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر سازمان ملل متحد تهدید کرد. صحبت‌های یوهان وادفول با شبکه آلمانی ZDF و تأکید او بر دست برتر اروپایی‌ها با تهران در مذاکرات احتمالی هسته‌ای، در حالی است که جمهوری اسلامی تعلیق همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را رد کرد. آقای عراقچی روز پنجشنبه در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت توافق یا قراری برای از سرگیری مذاکرات صورت نگرفته و تا این لحظه هیچ برنامه و موضوعیتی برای مذاکرات وجود ندارد. عباس عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود با تایید تخریب گسترده تأسیسات هسته‌ای ایران گفته است که در آینده در مورد ورود بازرسان آژانس برای ارزیابی حجم تخریب سایت‌های هسته‌ای تصمیم گیری خواهد شد. غلامرضا صالحی به خبرگزاری ایلنا گفته است که در حملات 12 روزه اسرائیل 332 ساختمان با بیش از 3500 واحد مسکونی آسیب دیدند. به گفته او بیشترین آسیب‌ها پس از تهران، بستان‌آباد در تبریز و آستانه اشرفیه در استان گیلان بودند. بر اساس ارزیابی بنیاد مسکن، برخی ساختمان‌ها باید به صورت کامل تخریب و مجدداً ساخته شوند، برخی به مقاوم‌سازی و شماری هم به تعمیر نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار اخراج خبرنگاران شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز به دلیل گزارش‌هایشان در مورد کم تأثیر جلوه دادن حملات آمریکا به ایران شد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت گزارشگران اخبار جعلی CNN و نیویورک تایمز باید فوراً اخراج شوند. او افزود آنها افراد بدی با نیات شیطانی هستند. و سرانجام این که لالو شیفرین، آهنگساز برجسته هالیوود که با موسیقی تماتیک و جذاب فیلم سینمایی مأموریت غیر ممکن شناخته می شود، در 92 سالگی در لس آنجلس درگذشت.
خبرها را از محمد زرقا می شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
مقامات جمهوری اسلامی گفتند که حدود 400 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% رو پیش از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای اون کشور به مکانی امن منتقل کرده بودند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته ایران فرصت خروج کردن اورانیوم غنی شده رو نداشته. حالا بسیاری از کارشناسان این پرسش رو مطرح کردند که اورانیوم غنی شده ایران کجاست؟ گلناز اسفندیاری گزارش میده.
تأسیسات دورافتاده کوهستانی فردو و 2 مکان دیگر در ایران که ایالات متحده میگوید در حملات اوایل این هفته نابود شدند، اکنون در سکوت فرو رفتند. ایران در این تأسیسات تا به امروز کمی بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تولید کرده است که نزدیک به درجه ای از غنی‌سازی است که میتوان در بمب استفاده کرد. ریچارد نفیو که به عنوان مدیر امور ایران در شورای امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما فعالیت میکرد در این باره میگوید: من فکر میکنم مطمئن ترین راه برای توصیف این وضعیت این است که بگوییم ایران میداند این اورانیوم کجاست، آژانس بین المللی انرژی اتمی و مردم نمیدانند و اگر آمریکایی ها و اسرائیلی ها چیزی بدانند نمیگویند. اورن ستر، سرتیپ بازنشسته ارتش اسرائیل و یک کارشناس برجسته در زمینه مسائل ایران، میگوید این احتمال وجود دارد که ایران در روزهای نخست جنگ آن را جابجا کرده باشد و ممکن است بخشی از آن را به مکان دیگری برده باشد، اما اگر چنین اتفاقی افتاده بود، ایالات متحده و اسرائیل و سایر جوامع اطلاعاتی این اورانیوم را کشف می‌کردند. این نظامی بازنشسته اسرائیل اضافه کرد: ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کردند که جای این اورانیوم غنی شده در تونل‌ها جای امنی است. در پی بمباران اول تیر ماه و 9 روز حملات اسرائیل که قبل از آن انجام شد، تحلیلگران اطلاعاتی، بازرسان بین‌المللی و کارشناسان هسته‌ای تلاش کردند تا دریابند که برنامه هسته‌ای ایران تا چه حد آسیب دیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر بر این اصرار داشت که بمب‌های ایالات متحده به ویژه به فوردو آسیب جدی وارد کرده است. I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove. آقای ترامپ روز 4 تیر ماه گفت این سایت از بین رفته و ما فکر می‌کنیم که همه چیز مربوط به برنامه هسته‌ای در آنجاست. آنها آن را بیرون نبردند. ما به ایران چنان سخت و سریع ضربه زدیم که آنها وقت نداشتند مواد غنی شده خود را جابجا کنند. تا کنون هم موضوع مکان اورانیوم غنی شده ایران مشخص نشده است. در بحث کلانتر در مورد اینکه حمله ایالات متحده چقدر قاطع و تا چه حد تعیین کننده بود، پاسخ به این پرسش که اورانیوم غنی شده اکنون کجاست بسیار مهم است. برآوردها حاکی از آن است که ایران با وجود اصرار به اینکه برنامه‌اش صلح‌آمیز بوده، تا اردیبهشت ماه حدود 8400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشته است. بخش اعظم این مقدار اورانیوم تا سطوح پایین غنی شده که برای نیروگاه‌ها مناسب است. این موضوع طبق قوانین بین‌المللی مجاز است. اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همچنین 408 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تصفیه شده تا حدود 60% در اختیار دارد. اعتقاد بر این است که بیشتر این اورانیوم در مرکز تحقیقات و فناوری هسته‌ای اصفهان واقع در 405 کیلومتری جنوب تهران ذخیره شده است. اصفهان مورد اصابت موشک‌های کروز تاماهاک شلیک شده از سوی یک زیردریایی آمریکایی قرار گرفت. در همین حال بمب افکن‌های رادارگریز B2 برای پرتاب بمب‌های به اصطلاح نفوذگر خود به نتنز و فوردو عملاً به دور دنیا پرواز کردند. آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده در یک ارزیابی اولیه از آسیب گفت که مقدار نامعلومی از اورانیوم غنی شده با غنای بالا قبل از بمباران از فوردو خارج شده است. این آژانس وابسته به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، دریافته که این اورانیوم ممکن است به یک سایت سوم منتقل شده باشد که ایرانی‌ها از قبل در مورد آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعی نداده بودند. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، تاکید دارد که ارزیابی آژانس اطلاعات دفاعی صرفاً مقدماتی و غیر قطعی بود و یافته‌ها با اطمینان کم صورت گرفته است. Still, this report acknowledges it's likely severe damage. Again, this is preliminary, but leaked because someone had an agenda to try to muddy the waters. کارشناسان مستقل برای اظهار نظر در این باره جانب احتیاط را گرفتند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، یک اندیشکده واشنگتن که توسط دیوید آلبرایت، بازرس سابق سلاح‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأسیس شده، سوم تیر گفت با وجود ذخایر باقی مانده 60% و سانتریفیوژهای پنهان، ایران همچنان توانایی گریز و تولید اورانیوم با درجه لازم برای استفاده تسلیحاتی را حفظ کرده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید حملات به طور مؤثر برنامه غنی‌سازی سانتریفیوژهای ایران را نابود کرده است. مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایران به قابلیت‌هایی که قبل از حمله داشت نزدیک شود. در آستانه اول تیر ماه تصاویر ماهواره‌ای ده ها کامیون را نشان می‌داد که در جاده‌های دسترسی به تونل‌های منتهی به مجتمع کوهستانی فوردو صف کشیده بودند. برخی از کارشناسان گفتند که ممکن است این کامیون‌ها در حال انتقال خاک برای پر کردن ورودی تونل‌ها بودند تا از حملات هوایی یا حتی حملات کماندویی محافظت شود. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید قبل از پر شدن تونل‌ها این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها سعی کرده باشند اورانیوم غنی شده نگهداری شده در این سایت‌ها را جابجا کنند. به گفته جفری لوئیس، پژوهشگر کنترل تسلیحات در مرکز مطالعات عدم اشعاعی جیمز مارتین در مونتری کالیفرنیا، اما بیشتر اورانیوم با غنای بالا احتمالاً در اصفهان ذخیره شده بود که مورد اصابت حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. او در پستی در شبکه ایکس گفت که تونل‌های اصفهان مورد اصابت حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتند. جفری لوئیس گفت اکنون هیچ کس نمی‌داند اورانیوم با غنای بالای ایران کجاست. دو مقام اسرائیلی که نامشان فاش نشده است ادعا کردند که ذخایر اورانیوم 60% ایران و اورانیوم 20% غنی شده در اصفهان و فوردو دفن شدند و بازیابی آنها دشوار خواهد بود. این ادعا را وبسایت آکسیوس منتشر کرده است.
گلاز اسفنیاری از اورانیوم غنی شده گم شده در ایران پس از جنگ ایران و اسرائیل خبر داد. به هر حال درگیری 12 روزه ایران و اسرائیل با انتشار گزارش‌های رسمی و مستقل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده از آمار تلفات تا میزان تسلیحات استفاده شده در این جنگ. جزئیات بیشتر را در گزارش مهران کریمی بشنوید.
در پی آغاز آتش‌بس میان ایران و اسرائیل در صبح سه‌شنبه، ابعاد گسترده‌ترین رویارویی مستقیم این دو کشور از زمان انقلاب ایران تا کنون به تدریج آشکار می‌شود. درگیری که با حمله غافلگیرانه اسرائیل به تأسیسات نظامی و ترور فرماندهان ارشد نظامی آغاز شد، اکنون با انتشار گزارش‌های رسمی و مستقل تصویری نگران کننده از میزان تلفات انسانی، خسارات زیربنایی و قدرت تسلیحاتی دو طرف ترسیم می‌کند. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت ایران، در جریان حملات اسرائیل به این کشور دست کم 627 نفر کشته و 4870 نفر زخمی شدند. بیشترین آسیب دیدگان از تهران و کرمانشاه گزارش شدند. اما این آمار تفکیکی میان نظامیان و غیر نظامیان ارائه نمی‌دهد. در این حال منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که در این حملات 35 فرمانده نظامی از جمله اعضای یگانهای موشکی و بسیج و نیز 14 دانشمند هسته‌ای کشته شدند. از سوی دیگر نهاد حقوق بشری هرانا با ارائه آماری مستقل شمار کشته‌ها را دست کم 974 نفر و مجروحان را 3458 نفر عنوان کرده. به گفته این نهاد دست کم 267 نفر نظامی و 387 نفر غیر نظامی کشته شدند. هرانا اعلام کرده که این داده ها را از طریق شبکه‌ای از داوطلبان و منابع مستقل غیر دولتی گردآوری کرده. اما در اسرائیل وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه 3238 نفر در بیمارستان‌های این کشور بستری شدند. در مجموع 28 نفر در اسرائیل جان باختند که فقط یک نفر نظامی بوده. این کمترین میزان تلفات اسرائیل در یک درگیری نظامی جدی از زمان تأسیس این کشور محسوب می‌شود. با این حال مقامات تأکید کردند که موشک‌های ایرانی این بار موفق شدند از لایه‌های متعدد سامانه‌های دفاعی عبور کرده و به ساختمان‌های مسکونی در شمال، مرکز و جنوب اسرائیل خساراتی وارد کنند. ده‌ها خانه به طور کامل تخریب شده و حدود 9000 نفر هم آواره شدند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که 4 زن عرب از یک خانواده در شمال اسرائیل قربانی حملات موشکی شدند. 7 نفر هم که شهروند اوکراینی بودند و برای درمان کودک مبتلا به سرطان به اسرائیل سفر کرده بودند در بیت یام کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل، ایران در این جنگ حدود 550 موشک بالستیک و نزدیک به 1000 پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد. به گفته ارتش اسرائیل حدود 90% موشک‌های ایران توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شدند، اما 31 موشک به مناطقی در اسرائیل برخورد کردند، از جمله زیرساخت‌های حساس مانند نیروگاه برق در جنوب، پالایشگاهی در بندر حیفا، دانشگاهی در مرکز اسرائیل. ده‌ها موشک نیز به مناطق خالی از سکنه اصابت کردند. در مورد پهپادها ارتش اسرائیل اعلام کرد که 99% از 500 پهپاد را رهگیری کردند. تنها یک پهپاد به خانه‌ای در بیت شان اصابت کرد که خسارت سنگینی ایجاد کرده. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرده که طی جنگ 12 روزه با ایران بیش از 21,000 هشدار امنیتی به شهروندان اسرائیلی ارسال شده. ارتش اسرائیل برآورد می‌کند که ایران پیش از جنگ حدود 2500 موشک بالستیک و هزاران پهپاد در اختیار داشته. طبق این ارزیابی در جریان حملات حدود 1000 موشک منهدم شده. دو سوم پرتابگرها نیز نابود شدند و تنها 1000 تا 1500 موشک و حدود 100 پرتابگر فعال باقی ماندند. در زمینه پدافند هوایی نیز اسرائیل مدعی است که در جریان جنگ بر آسمان غرب ایران و تهران برتری هوایی داشته و بیش از 80 سامانه دفاعی ایران را نابود کرده. اگرچه رسانه‌های ایرانی مدعی سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی شدند، ارتش اسرائیل تنها رهگیری 2 پهپاد اسرائیلی را تایید کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 4 تیر ماه از اجرای حکم اعدام 3 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان ارومیه خبر داد. بر اساس بیانیه رسمی نهاد، این افراد به اتهام محاربه و افساد فلعرض از طریق همکاری با دولت اسرائیل به مرگ محکوم شده بودند. با اعدام این 3 نفر، شمار اعدام شدگان به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل تنها در 2 هفته اخیر در ایران به 6 تن رسیده.
مهران کریمی از آمار تلفات و میزان تسلیحات استفاده شده در جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گزارش داد. شما شنونده رادیو فردا برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده شما هستیم. وقتش صدای شما رو بشنویم.
سلام، من ساعت اول حمله اسرائیل به ولایت فقیه ابراز نگرانی کرده بودم که اگه ولایت فقیه از این جنگ جون سالم به در ببره، اون وقت ما ایرانی ها جون سالم به در نخواهیم. الان داریم میبینیم بگیر به بندها و اعدام ها و مجازات مردم شروع شده.
با سلام خدمت رادیو فردای عزیز. در مورد آقای خامنه‌ای بگم، ایشون خودشون میدونن که چه اتفاقی افتاده. حالا هر چی قد میخواد بگه، میدونه چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. هم شما دیدین هم ما دیدیم. نیازی نیست که ما بشنویم یا اینکه دیدیم، به چشم دیدیم، خودشون هم دید. امام علی میگه اون فرمانده‌ای که در طول جنگ پنهان بشه کثیف‌ترین انسان روی زمینه. این قول امام علی خودشونه ها، از قول اون کسی است که اینا میپرستنش. خدا ازشون نگذره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میانه یکی از مهمترین درگیری‌های نظامی ایران در دهه‌های اخیر، بسیاری در داخل ایران انتظار داشتند که متحدان شرقی تهران، چین و روسیه واکنشی فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک نشون بدن. اما نه مسکو وارد عمل شد، نه پکن از حمایت ملموس سخن گفت. این انفعال حالا در روزهای پس از جنگ تبدیل شده به پرسشی کلیدی در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران. آیا روابط راهبردی ایران با روسیه و چین بیش از اون که واقعی و پایدار باشه تاکتیکی و مقطعی بوده؟ سوالی که از تورج عطابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند پرسیدم.
نه چین و نه روسیه رابطه راهبردی با ایران نداشتن در حوزه نظامی، همیشه با شک و تردید به بضاعت ایران نگاه می‌کردند و تلاش می‌کردند که اون همکاری‌های خودشون رو به ویژه در موارد نظامی، مانورهای نظامی و از این دست با ایران محدود کنن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از این جنگ 12 روزه اتفاقا چین اشاره ای داشت به وضع ایران و گفتش که نظام امنیتی ایران مثل آبکش میمونه و این برای ما بسیار بسیار درس‌آموزه. حالا نگاه که بکنیم، این که پیشتر از این ما در خلیج فارس، در اقیانوس هند شاهد یک همکاری های نظامی بین ایران و چین و روسیه بودیم، مانورهای رزمی میدادن، اما در همون زمان هم تلاش میکردن که هم چین و هم روسیه، اگر به حواشی اون مانورها نگاه بکنیم، این که آنگو استقبالی که ایران میکرد اونها این استقبال رو نداشتن. حالا بعد از این اتفاقاتی که افتاده، بعد از حملات اسرائیل به فرماندهان نظامی که در تاریخ در حقیقت جنگ ها، نبرد ها، تخاصمات نظامی واقعا یگانه است که در روز اول گروه بسیار بسیار چشمگیری از فرماندهان نظامی یک کشور از پا در بیان، به هیچ رو به داوری من نه روسیه و نه چین در شرایط نیستند که بپذیرند که میتونن با ایران همکاری نظامی داشته باشند و عقده دل خودشون رو برای ایران باز کنند، امکاناتی در اختیار ایران بذارن که میتونه در حقیقت به دست غرب، کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و از این دست برسه. چرا؟ همونطور که اشاره کردم، به زعم دولت چین نظام امنیت نظامی ایران در حقیقت مثل آبکش میمونه.
خب با این تفاصیل آیه عطابکی، فکر میکنید آینده روابط سیاسی ایران با این دو کشور پس از این تجربه چگونه خواهد بود؟ آیا نیاز به یک بازنگری در سیاست نگاه به شرق وجود داره؟
هر دو کشور در حقیقت با تردید به بقای جمهوری اسلامی نگاه میکنند. من روزنامه های روسیه رو که نگاه میکردم، دو جناح هستش که در حقیقت یک جناح در حقیقت گمان میکنه که بخشی حداقل از جمهوری اسلامی میتونه از این پیچ تحولات اخیر رها بشه، بیاد جلو و نوع دیگری از جمهوری اسلامی ایران رو در حقیقت برپا کنه، ادامه بده، که البته هیچ سنخیتی با جمهوری اسلامی قبلی میتونه داشته باشه یا داشته باشه به نوعی. اما بخش دیگه هم در حقیقت فکر میکنن که این در حقیقت پایان حیات جمهوری اسلامی. هر چه باشه، به داوری من این دو کشور تنها حمایت خودشون رو در سطح در حقیقت معیارهای نظام بین‌الملل ادامه خواهند داد، یعنی تقبیح میکنند حملات اسرائیل رو به جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خودشون رو از این وضعیت ابراز میکنند، هر دو طرف رو به خیشتنداری فرا میخونند و از این دست. فراتر از این گمان نمی کنم که در حوزه همکاری های نظامی هر دو کشور گامی بردارند.
بس اگر فراتر از این کمک نخواهند کرد، فکر میکنید آیا ایران دچار نوعی تنهایی ژئوپلیتیک شده یا آیا گزینه دیگری داره برای این دو کشور؟
ببینید، اگر ایران بخواد برگرده به وضعیتی یا در حقیقت سامانی بده به ساختار نظامی خودش، باید مسائل امنیتی رو به جد بهش بپردازه، حلش کنه، تمام این سوراخ‌های نفوذی رو از میان برداره و از این دست حفره های نفوذی رو. اما این زمان بره و در این طول این در حقیقت زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای بازسازی خودش، نباید انتظار داشته باشه کشورهای دیگه در حقیقت همکاری خودشون رو با ایران در حوزه نظامی ادامه بدن. اگر بتونه جمهوری اسلامی یا بخشی از جمهوری اسلامی به بازسازی بنیه نظامی خودش با مقابله با این حفره های امنیتی برسه، اون موقع شاید در یک چشمنداز بلند مدتتر، بسیار بلند مدتتر، روسیه و چین به بازنگری رابطه همکاری و نظامی خودشون با جمهوری اسلامی برسن.
دولت دونالد ترامپ اعلام کرده آقای عطابکی که در هفته آینده مذاکرات با ایران رو شروع خواهد کرد. فکر میکنید در صورت آغاز این مذاکرات موقعیت چین و روسیه در تعامل با تهران تقویت خواهد شد یا تضعیف؟
ببینید اون چیزی که در حقیقت مد نظر ایالات متحده امریکاست در دراز مدت این که چگونه میتونه ایران رو از منظومه نفوذ چین و روسیه در بیاره و این رو در حقیقت جایگاهی بده که بیشتر پسند و خورند ناتو، ایالات متحده امریکا و غربه. این چیزی است که به هر صورت مد نظر ایالات متحده امریکاست. خب اگر در این فرایند تحولات در ایران به گونه ای باشه با جمهوری اسلامی، یا البته اشاره کنم باز میگم با بخشی از جمهوری اسلامی یا با باقی مانده های متحول شده جمهوری اسلامی، اگر چنین بضاعتی وجود داشته باشه، یا بدون جمهوری اسلامی، در حقیقت وضعیت ایران دیگه وضعیت پیشین نخواهد بود که آقای علی خامنه ای اشاره کنه که سیاست رو به شرق داریم، متحدان ما چه راهبردی چه غیر راهبردی در شرق هستند و ما باید با چین و روسیه در حقیقت پیمان مودت داشته باشیم ولا غیر و پشت کنیم به غرب. دیگه به داوری ما به اون روزها باز نخواهیم گشت.
تورجی عطابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند، از انفعال روسیه و چین در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل گفت. جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین روابط نزدیک داره، اما این دو کشور روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل دارن و اسرائیل برخلاف بسیاری از کشورهای غربی حتی پس از حمله روسیه به اوکراین مناسبات خودش رو با مسکو نگه داشت.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
در دنیایی پر از نوتیفیکیشن های بیوقفه، ویدیوهای کوتاه و اخبار فوری بسیاری بر این باورن که توانایی تمرکز انسان رو رو به زواله. اما آیا این تصور واقعا درسته؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی.
شاید شما همین طرف آن طرف شنیده باشید این ادعا را که میگوید دامنه توجه انسان امروزی 8 ثانیه است و حتی از تمرکز ماهی قرمز هم کمتر شده. اما بررسی پژوهشگران نشان داده این عدد نه از یک مطالعه علمی معتبر، بلکه از یک گزارش گمنام و بدون منبع دقیق آمده است. با این حال نمیتوان انکار کرد که تمرکز کردن در دنیای امروز دشوارتر شده. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا میگویند در سال 2004 یک فرد عادی حدود 2.5 دقیقه میتوانست روی یک فعالیت دیجیتال تمرکز کند، اما اکنون این زمان به کمتر از 50 ثانیه رسیده است. این نکته قابل انکار نیست که صدای دینگ و دینگ مدام گوشی موبایل ما و چرخه بی پایان تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی ذهنمان را مدام از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌کشاند. اما آیا این به معنای ضعیف‌تر شدن مغز ماست؟ دانشمندان میگویند خیر، آنچه تغییر کرده محیط ماست نه ظرفیت ذهنمان. تمرکز به عنوان یک فرایند مغزی هنوز هم ممکن است، اما سازوکار انجام آن در این روز و روزگار به شکل متفاوت عمل می‌کند. مغز ما امروز با محتوای بسیار بیشتری روبروست و ناچار است گزیده‌تر تحلیل کند. تحقیقات تازه نشان می‌دهد بسیاری از افراد به ویژه نسل جوان اگر موضوعی برایشان جذاب باشد می‌توانند ساعت‌ها عمیق و متمرکز بمانند. مثال ساده برای آدم‌های این دوره و زمانه ممکن است نشستن در یک جلسه کاری یا کلاس درس طاقت فرسا باشد، اما تماشای پشت سر هم چند قسمت از یک سریال محبوب نه تنها برایشان آسان بلکه لذت بخش هم هست. به گفته کارشناسان توانایی تمرکز مانند یک عضل است. اگر این تشبیه را بپذیریم، توانایی این عضله با توجه دائمی به نوتیفیکیشن های مختلف و بعضاً بی مصرف و بالا و پایین کردن صفحه نمایش گوشی تحلیل می رود و طبیعی است که قدرت واکنش و تصمیم گیری چنین عضله‌ای به شدت کاهش می یابد. با این وجود محققین می گویند با تمرین می توان این عضله یعنی مغزمان را بازسازی و تقویت کنیم و برای این کار راهکارهایی وجود دارد. راهکارهایی مانند استراحت‌های بدون موبایل، تمرکز روی یک کار در هر لحظه یا حتی تعیین وقت مشخص برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند کمک کند تا دوباره بر ذهن خود مسلط شویم. در نهایت شاید بهتر باشد به جای آن که بگوییم تمرکزمان نابود شده، بپذیریم که باید تمرین کنیم چطور در عصر دیجیتال از موبایل‌هایمان در زمان‌های مشخصی بگریزیم و توجهمان را آگاهانه هدایت کنیم.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید از تصوری که وجود داره برای اینکه اخبار و ویدیوهای کوتاه میتونه توانایی تمرکز انسان رو رو به زوال ببره. با این گزارش به پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم